الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یادتون میره صلوات بفرستیدن و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در ملزمات معاتات بود. نوبت رسید به دومین مورد و اون تلف یکی از دو عین یا بعض یکی از دو عین بود. بنابر قول به ملکیت فرمودند تلف یکی از دو عین ملزم هست، بنابر قول به اباحه محل بحث واقع شد. مرحوم صاحب جواهر معتقد شدند به این که اگر یکی از دو عین تلف بشود، این باعث لزوم معاتات نمی شود. دلیل ایشون این بود که ما استصحاب بقای سلطنت مالک عین موجوده می کنیم و بر اساس استصحاب بقای سلطنت مالک عین موجوده او حق رجوع نسبت به عین موجوده را دارد و این یعنی این که این معاتات لازم نیست. اشکالی شد به این دلیل که این استصحاب مبتلا به معارض است و اصل براءت ذمه علیکم السلام، اصل براءت ذمه مالک عین موجوده از مثل و قیمت تالف، این در برابر اون استصحاب قرار میگیره و لذا به صاحب جواهر این اشکال وارد می شد که نتیجه این سخن شما جمع بین عوض و معوضه. از اون طرف میگید مالک عین موجوده حق رجوع دارد، از این ورم که اصل براءت ذمه او از مثل قیمت تالفه، نتیجه این میشه عوض و معوض در دست مالک عین موجوده جمع بشه و این صحیح نیست. حالا مرحوم شیخ بعد از عرض به حضور شما ذکر این اشکال، مجدداً به تقویت موضع صاحب جواهر میپردازند. میفرماید درسته ما از یک طرف اصل بقای سلطنت مالک عین موجوده رو داریم. یعنی چی؟ یعنی اینا معاتات کردن تا قبل از تلف هر دو نفر بر مالشون سلطنت داشتن. حالا اون طرف مقابل این تلف شده در دستش مال، خب اون عینی که موجوده مالکش شک میکنیم سلطنت او باقیست یا نه، استصحاب بقای سلطنت او رو میکنیم. این اصل بر اصل براءت ذمه مالک عین موجوده از مثل و قیمت کالای تلف شده حاکم است. یعنی این دوتا اصل تا قبل از اینجا گفتیم با هم معارضن، اما حالا میگیم معارضه ای در کار نیست، یک اصل بر اصل دیگه حاکمه. یعنی اصل براءت ذمه مالک یا اصل عدم زمان محکوم اصل بقای سلطنت مالک. در نتیجه مشکل جمع بین عوض و معوض پیش نمیاد. چرا؟ چون نسبت اینها نسبت اصل سببی و مسببی است. اگر دو اصل داشتیم، یک اصل در ناحیه سبب جاری میشد، اصل دیگر در ناحیه مسبب جاری میشد، این دو اصل در برابر هم قرار نمی گیرند. اصل جاری در ناحیه سبب مقدم است و حاکم است بر اصل جاری در ناحیه مسبب. الان اینجا نسبت این دو تا اصل نسبت سبب و مسببه. چرا؟ ما چرا شک میکنیم این آقا مالک عین موجوده؟ تو مثالی که زدیم امر ضامن است یا نیست؟ مال در دستش تلف شده، خب چرا شک میکنیم این ضامنه یا نه؟ علت و منشأ شک ما در زمان و عدم زمان این مالک عین موجوده چیه؟ خب دیروز مثال زدیم، گفتیم امر زید ماشینشو داده به امر، امر یک دستگاه داده مثلا به زید و این ماشین دست امر تلف شده، اما امر که مالک عین موجوده است، چرا شک میکنیم این نسبت به اون عینی که در دستش تلف شده ضامنه؟ منشأش چیه؟ شک میکنیم هنوز سلطنتش بر مال خودش باقی است یا نه؟ اگه سلطنتش بر مال خودش باقی باشد، اینجا ضامن هست. اگه سلطنتش بر مال خودش باقی نباشد، اینجا ضامن نیست. چون نسبت اینها نسبت سبب و مسببه، لذا اصل سببی بر اصل مسببی حاکمه. اصل بقاء سلطنت مالک عین موجوده بر اصل عدم زمان حاکمه. پس اشکال مرتفع شد، اشکالی که به صاحب جواهر دیروز کردیم برطرف شد. اینا همه توضیح یه خط به اصطلاح عبارت مکاسب. ببینید هازا، حالا من برای اینکه فاصله هم نیفته، هازا ولکن یمکنن یقال، میگه حالا اینا رو بگفتیم خزا، اما از اینجا عرض کردیم میخواد کلام صاحب جواهر رو تقویت کنه. یمکنن یقال ان اصالت بقاء السلطنه حاکمتون علا اصالت عدم الزمان بالمثل و بالقیمه. اصل بقاء سلطنت یعنی بقاء سلطنت مالک عین موجوده بر عین موجوده، حاکم است بر اصل عدم زمان. زمان کی؟ زمان مالک عین موجوده نسبت به مثل یا قیمت چی؟ عین تلف شده. عنایت فرمودید؟ پس این یک، یعنی ما مهم اینه این معارضه رو از سر راه اصلی که صاحب جواهر گفتن برداریم، مشکل حل دیگه. اون اصالت و عدم لزومی که صاحب جواهر گفتن، اگه این معارض رو از سر راهش برداریم، حرف صاحب جواهر تثبیت میشه. این یه راه برای برداشتن این معارض. یه راه دیگر هم برای برداشتن این معارض هست. میگیم اصلا اصالت و عرض به حضور شما براءت ذمت المالک یا اصالت عدم زمان اصلا جاری نمیشه. این اصلا جاری نمیشه، زمینه جریان ندارد. چرا؟ برای این که ما علم اجمالی به زمان داریم و با وجود علم اجمالی اصل جاری نمیشه. چرا علم اجمالی داریم؟ فرض ما این بوده، خوب دقت کنید، فرض ما این بوده معاتات مفید اباحه است. اصلا ما تو این فرض داشتیم بحث میکردیم، معاتات مفید اباحه است، یعنی هنوز ملکیت ها تغییر نکرده تا زمانی که این تلف شده. یعنی این عینی که این ماشینی که در دست عمرو تلف شده مالکش کی بود؟ زید بود. پس ملک دیگری تلف شده. ما علم اجمالی داریم به این که این شخص ضامنه، چون ملک دیگری را تلف کرده. منتها بحث اینه که این ضامن چه چیزی است. اینجا دعوا پیش میاد بعد از این، آیا ضامن مثلشه یا قیمتشه یا مثلا بدل جعلیشه. این ربطی به اصل زمان نداره. اصل تعلق زمان قطعی است، ما علم اجمالی داریم، لذا جای اصالت و عدم زمان دیگه نیست. ببینید، مع ان زمان تالف به بدلهی معلومون، یعنی معلومون بالاجمال، و با وجود علم اجمالی به اصل زمان دیگه جای جریان اصل عدم زمان نیست. الا ان الکلام فی ان البدل هو البدل الحقیقی. منتها دعوا سر اینه، این ضامن نسبت به چیه؟ ضامن بدل حقیقی اون عین تلف شده است. بدل حقیقی اینجا چی میشه؟ اون که تلف شده. منتها میگه بدل حقیقیش، بدل حقیقیش یا مثل یا قیمت. ان البدل هو البدل الحقیقی او البدل الجعلی، یا اینکه اون بدل جعلیه. منظور از بدل جعلی چیه؟ ما جعل فی المعامله به عنوان بدل، اونی که در متن معاونه به عنوان بدل قرار داده شده. خب در متن معامله چی بدل قرار داده شده برای اون عین تلف؟ بدل این ماشین چی بود تو معامله؟ اون دستگاه. اینجا بحثه، آیا ضامن بدل حقیقیه مثل قیمت اونی که تلف شده، یا اونی که به عنوان بدل این قرار گرفته؟ اعنی العین الموجوده، لذا فلا اصله. اصل عدم زمان دیگه اینجا نیست. یه راه سومی هم باز طی میکنن، یعنی در واقع سه تا جواب به اشکالی که به صاحب جواهر شد دارن میدن. قناعت فرمودید؟ راه سوم و جواب سوم به اون اشکالی که در فیه گفتن که انها معارضتون فلان، راه سومی هم وجود داره. راه سوم چیه؟ میگن ببینید، الناس مسلطون علی اموالهم، عمومیت داره. عمومیت داره یعنی چی؟ میگه انسانها و مردم نسبت به اموالشون، اون چیزایی که ملکشونه، مسلطن، سلطنت دارن، سلطنت نسبت به اموالشون ثابت میشه. و این عمومیت دارد هم سلطنت بر مال موجوده را میگیرد، یعنی امر نسبت به اون دستگاهی که سالم مونده و پیش زیده سلطنت داره. سلطنت داره یعنی چی؟ یعنی میتواند بره او را اخذ کنه، میتونه بره بگیره. از این طرف جناب زید هم سلطنت داره بر مالش. این مال هم حالا درسته تلف شده، الان که میخواد بره بگیره خود او را نمیتونه بگیره، اما بدلش که مثل قیمت باشه میتونه بگیره. پس اقتضای عموم الناس مسلطون علی اموالهم اینه که آقای عمرو بره مال خودشو بگیره، زیدم بره سراغ ماشینش، حالا ماشینش نیست مثل و قیمتشو بگیره، نتیجه این چی میشه؟ دیگه ضامن نیست، ضامن هست ببخشید، دیگه اون اصل عدم زمان و براءت ذمه از بین میرود. منتها این راه رو مرحوم شیخ با یه فتدبر درش خدشه میکنن به این بیان که این عمومیت سلطنت نسبت به مال تلف شده خیلی قابل قبول نیست. ببینید انهازا مضافن، عرض کردم این راه سوم، الاما قد یقال، نظام میگه قد یقال چون خود شیخ هم خیلی با این موافق نیست، من ان عموم الناس مسلطون على اموالهم يدل على السلطنه على المال الموجود باخذه، این دلالت میکند بر سلطنت بر مال موجود. سلطنت بر مال موجود به چیه؟ به اخذه، میتونه بره اونو بگیره. و علی المال تالف، سلطنت بر مال تلف شده چه جوریه؟ که تلف شده به اخذ بدل هل حقیقی، به اینه که بره بدل حقیقیش رو بگیرن، بدل حقیقیش و هو المثل و ابل قیمه، خودش نیست مثل و قیمتشو بگیره. فتدبر که عرض کردم اشاره به این جهت دارد که الناس مسلطون علی اموالهم ظهور دارد در سلطنت بر مال موجود، لذا نسبت به سلطنت بر مال تلف شده چنین ظهوری برای او نیست. ولو کان احد العوضین دینن، خب ببینید یکی یکی ما داریم ملزمات رو بر، یعنی اونایی که ملزمن یا به عنوان ملزم مطرح شدن، تا اینجا دو تا مورد رو مطرح کردیم، یک تلف العوضین، دو تلف و احد العوضین، هر دو هم به عنوان ملزم توسط شیخ پذیرفته شدن، هم بنابر قول به ملکیت هم بنابر قول به اباحه. مورد سوم، عنایت بفرمایید، اونجایی است که یکی از دو تا عوض دین باشد، دینی که در ذمه احد المتعاطیینه، ما اول اصل مثال و صورت مسئله رو باید تصویر بکنیم تا بعد ببینیم حالا بحث اینجا چگونه باید دنبال بشه. شما باید اینجا دو تا معامله رو در نظر بگیرید، این دومیشه. قبل از این که ایشون بگه، قبل از این فرض کنید به یک معامله یه دینی در ذمه احد المتعاطیین پیدا شد، دو نفر اومدن معامله کردن با عقد لفظی و بیع، یه کسی مثلا 100 کیلو گندم خریده در برابر 1000 تومان پول، لکن به این آقا وعده داده این گندم ها رو من تا یه ماه دیگه تحویل تو میدم، معامله قطعیه، بی واقع شده، خریدار 1000 تومان رو داده، فروشنده گندم رو تحویل نداده، متعهد شده است این گندم را ظرف یک ماه آینده به خریدار بده. الان اینجا ذمه زید مشغول شده به صد کیلو گندم، که باید 100 کیلو گندم به امر بده. حالا فرض کنید این آقای زید میخواد بره مسافرت، نگرانه که آیا این ذمه او قابل ادا هست، آیا برگرده بر نگرده، میاد به امر پیشنهاد میکند، میگه بیا این 100 کیلو گندمی که من به تو متعهد شدم و به عنوان دین در ذمه من هست، تو قرار بود یه ما دیگه بده، این 100 کیلو گندم رو معاوضه کنیم با مثلا 200 کیلو جو، من جو دارم الان بهت میدم، اینو با هم معاوضه کنیم. یعنی این دوتا معامله ای رو به صورت معاتات انجام میدن که یکی از عوضین این معاتات دینه، مثل همین مثالی که عرض کردم. حالا اگر یکی از عوضین در معاتات دین باشه، الان در این معاتات عوضین چیه؟ الان دوتا عوض چیه؟ چیه؟ یکی طرف دینه، طرف دیگهش چیه؟ اون 200 کیلو جویی که گفتیم، یا مثلا یه چیز دیگری مثل اون، یه جنس دیگری، یا پوله. چون در حقیقت این دین مالکش خریدار بوده، اون زیده، گویا اون دینشو داره میفروشه به این در مقابل 200 کیلو جو مثلا. خب میخوام ببینیم آیا اگر احد العوضین دین در ذمه بود، اینجا مورد معامله قرار گرفت، خود این معامله به این شکل معاتات رو لازم میکنه یا نمیکنه؟ یعنی اگر معاتات یکی از دو طرفش دین بود به جای اینکه هر دو عین باشه دین بود، آیا این موجب لزوم معاتات میشه یا نمیشه؟ یعنی معاتاتی که به این شکل واقع میشه، یک طرفش دینه یک طرفش عینه، بگیم مثلا معاتات لازمه، از اول لازمه. اینجا علی القول بالملک و علی القول بالاباحه باید هر دو رو بررسی کنیم. بنابر قول به ملکیت میتوانیم بگیم این معاتات لازمه. چرا؟ برای اینکه در این معاتات اون کسی که بدهکار بود و دین به گردن او بود، با این معامله مالک دین خودش میشه، مالک ذمه‌اش میشه. یعنی این 100 کیلو گندمی که بدهکار بود بعد از معاتات مالکش میشه کی؟ خود زید، خود این فروشنده اولی که حالا شده خریدار اون دین. دقت میکنین؟ و اثر ملکیت دین سقوط دین است از مدیون. دیگه این دین از مدیون چی میشه؟ ساقط میشه. و سقوط دین در حکم تلفه، و تلف هم که گفتیم موجب لزومه. وقتی سقوط دین شد از ساقط و لایعود، ببینم آیا اینجا دوباره امکان برگشت به حالت اول هست؟ این آقای زید بدهکار بود 100 کیلو گندم رو تا قبل از این معاتات، با این معاتات این دین از بین رفت، ساقط شد، چون مالک ذمه خودش شد. این زید دیگه بدهکاری نداره، اون دینش از بین رفت. حالا میتونیم بگیم دوباره امکان بازگشتش هست، یعنی یه بار این دینی که در ذمه زید بوده ساقط شده، حالا امر یه دفعه پشیمون شد، گفت آقا من نمیخوام، من همون 100 کیلو گندم خودم رو میخوام، میتونه دوباره برگرده بگه دینمو جای خودش قرار بدیم، من این 200 کیلو جو رو نمیخوام، همون بدهکار باش، در ذمت باشه، به من یه ماه دیگه بده. میتونه این کارو بکنه؟ میگه نه، لأن ساقط لا یعود، چیزی که دیگه ساقط شد دوباره بر نمیگرده. پس بنابر قول به ملکیت میگیم این معاتات لازم، بنابر قول به اباحه همین طوره. ایشون میفرماید ابتداعا، یعنی وقتی دین و مباح کرد، اباحت و دین ای اسقط الدین، یعنی این مالک دین میشه، حداقل دینش برش مباح میشه و سقوط میکنه، و سقوط لا یعود و ساقط لا یعود. به همون دلیل بنابر قول به اباحه میگیم مالک، میگیم معاتات لازم. البته یه فهمی دارن که در مورد اباحه شاید محل اشکال باشه، که ملکیت دین معقوله اما اباحت الدین معقول نیست، لذا بنابر قول به اباحه خورده مسئله مشکل میشه. ببینید، ولو کان احد العوضین دینن فی ذمه احد المتعاطیین، اگر احد العوضین دین باشد در ذمه یکی از دو متعاطی، طرف دیگرش هم یه عینه. اینجا میخوام ببینیم خود این معاتات این چنینی لازمه یا نه. دین بودنه، یعنی در حقیقت مثل اینمونه، آیا دین بودنه یکی از دو عوض موجب لزوم معاتات میشه یا نه؟ فعل القول بالملک رو مبنای این که معاتات مفید ملکیت، یملکه من فی ذمته، مالک می شود این دین را کسی که در ذمه اوست. فیسقط عنه، اثر ملکیت دین سقوط دین است از مدیون. خب حالا چی میشه؟ و ظاهر انه فی حکم تلف، سقوط در حکم تلفه، و تلف هم گفتیم موجب چیه؟ لزوم. این دیگه روشنه، اینو دیگه ایشون نگفت. حالا چرا سقوط در حکم تلفه؟ لأن الساقط لا یعود، چون چیزی که ساقط بشه بر نمیگرده، پس گویا تلف شده. دینم وقتی ساقط شد دیگه امکان بازگشت نداره. چرا؟ چون اعاده معدوم ممتنعه. وقتی چیزی ساقط میشه یعنی معدوم میشه، اعاده معدوم ممتنع است. البته و یحتمل العود، احتمال عود دین هست، اما این چیه؟ ضعیف. چطوری احتمال عود هست؟ با اقاله، یعنی طرفین با رضایت هم معامله شون رو به هم بزنن، این معاتاتی که انجام دادن با هم توافق میکنن. میاد هم به زید میگه بابا همون گندم ما رو بده، و دوستانه با رفاقت و رضایت معامله رو به هم میزنن. خب ممکنه بگیم این دین مجددن بر ذمه زید ثابت میشه، اونی که ممتنعه اعاده معدوم با مشخصات معینه است، ولی اگر یک امر کلی باشد ها، این اشکالی ندارد که دوباره برگرده. دلت فرمودیم یه امر کلیه دوباره ثابت بشه، اما ایشون میگه به هوه ضعیفون. چرا؟ چرا احتمال عود ضعیف است؟ برای اینکه اونچه که برمیگردد دین جدیده، نه اون دین قبلی. اون دین قبلی دیگه ساقط شد و از بین رفت. لذا احتمال عود میفرماید ضعیفه. ببینید، و یحتمل العود یعنی عود چی آقا؟ دین. ولی و این احتمال ضعیفه و هو ضعیفون. چرا ضعیفه؟ چون آنچه که عود میکند دین قبلی و معدوم قبلی نیست که ثابت شده، این یک دین جدید است. خب این از این قول اونه و ظاهر ان الحکمه کذالک علی القول بالاباحه. ظاهر اینه که در مورد معاتات اگر قائل به اباحه بشیم مسئله همینه. یعنی اگر احد العوض این تر دین باشه باز هم لزوم باید قائل بشیم. فرق هم که نه، بین ملکیت دین با اباحت الدین فرق. ملکیت الدین معقول هست اما اباحت الدین معقول نیست. مورد چهارم، آیا اینم ملزمه یا نه؟ ما همش که تلف نیست که بحث ملزم. دو نفر معاتاتن معامله ای رو انجام دادن، یکی ماشین رو فروخت، زید ماشینشو فروخت به عمر در مقابل زمین، معاتاتن هم بود، فعلی بود، عقد و نمیدونم صیغه و این هم نبود. حالا یکی از این دو نفر یا زید یا عمر بره این یا هر دو فرق نمیکنه، برن اون چرا که بالمعاتات معامله کردن نقل بدن به دیگری. زید که ماشینشو فروخت به عمر، عمر بره این ماشین رو به یک کسی هبه کنه یا بره بفروشه به یک شخص سالس. عمرم که زمین رو داد به زید، زید بره این زمین رو مثلا بابت وجوهات بده به یک کسی یا ببخشه به کسی، بالاخره نقل بدن این دوتا، یا یکیشون اون چرا که بالمعاتات به دست آوردن. آیا نقل یکی از دو عین یا هر دو عین منتها به عقد لازم ها، آیا موجب لزوم معاتات میشه یا نه؟ ایشون میفرماید که بله، علل قول به ملک کاملا روشنه. ملاک لزوم در فرضی که تلف می شد این بود که تراد العینین ممکن نبود. خب اینجا وقتی به عقد لازم منتقل بشه دیگه تراد العینین مقدور نیست. بنابر قول به اباحه اونجا هم می فرماید کذالک، که اونجا در حکم تلفه و این هم موجب لزوم معاتات. ولو نقل العینان هر دو عین او احداهما به عقد لازم فهو کتلف، مثل تلف موجب لزوم علل قول بالملک. چرا که طرف لامتناع التراد، دیگه تراد وقتی این بره منتقل بشه به شخص سالس دیگه از دسترس این خارج شده. وقتی درسته حقیقتاً از بین نرفته این ماشین موجوده، ولی امکان ترادش دیگه نیست، دیگه امکان جا به جا کردن دوتا این نیست. لذا لزوم رو قائلی. و کذا علی القول بالاباحه اذا قلنا به اباحت تصرفات ناقله. بنابر قول به اباحه هم همینطور. ببینید بنابر قول به اباحه چی میشد؟ فوقش این بود زید که ماشین را به امر معاتاتن داد، یعنی این ماشین را برای امر مباح تصرف کرد و در مقابل امر زمینش را برای زید مباح تصرف کرد. منتها گفتیم هر کدام از اینا اگر بخواد این رو به شخص ثالث منتقل کنه تصرفات متوقفه بر ملک انجام بده، حد اقلش اینه آنن مای قبل از ملک، آنن مای قبل از تصرف، این به ملکیت این مباهله در میاد و بعد انتقال صورت میگیره. پس بنابراین طبق قول به اباحه مشکلی نیست. اذا قلنا به اباحت تصرفات ناقله با این مبنایی که عرض کردیم، و الا اگه اینو نگیم او حق تصرفات ناقله نداره. مورد پنجم، البته مورد پنجم نیست، این یه فرعیست مربوط به همین مورد چهارم، مورد پنجم نیست. میخوام ببینیم که اگر به عقد لازم معامله ای انجام شد، شما گفتید در حکم تلف دیگه و این موجب لزومه، حالا سوال اینه، یه فرعی که مطرح میکنن اینه، اگر به عقد لازم معامله انجام شد، حالا اینا دوباره برگردوندن، مثل اون بحثی که قبل داشتیم در مورد دین، اقاله کردن، گفتم بیا معامله رو به هم بزنیم. زید که رفته بود زمینه خریداری شده از عمرو رو فروخته بود به بکر، میره به بکر میگه بیا به هم بزنیم، من نه زمین رو میخوام و لازم دارم و بر میگردونه، یا عمرم همین کار رو میکنه. آیا اگر این برگرده از اون عقد لازمی که منتقل شده بود، برگرده به شخص مالک اول، آیا این باعث عود جواز میشه؟ شما گفتید نقل به عقد لازم موجب لزومه، حالا اگر برگشت لزوم از بین میره، تبدیل به جواز بشه یا نه؟ ایشون میفرماید که دو قوله، احتمال داره بگیم بله تراد، چون ممکنه، لذا رجوعم جائز میشه. یعنی این عین خب تا حالا منتقل شده بود به یکس دیگه، حالا که زید رفت اون زمین فروخته شده یه به بکر را پس گرفت، چرا قائل به جواز معتاد نشیم؟ مانع و مشکل جواز و تراد بود، تراد عینین، خب الان مقدوره، تا حالا منتقل شده بود مال دیگری شده بود نمیشد، اما الان که تراد ممکنه، چرا قائل به جواز نشیم؟ حداقل اینه، تا عرض به حضور شما قبل از این نقل جواز تراد بود، الان بعد از این فروختن و دوباره برگشتن شک میکنیم جواز تراد هست یا نیست، استصحاب بقای جواز تراد العینین رو میکنیم. وقتی تراد العینین ممکن بود یعنی چی؟ یعنی معتاد جائزه، پس دوباره این لزوم میتونه برگرده به جواز. یک احتمال هم اینه که نه، عرض به حضور شما بگیم اینجا معتادی که لازم شد شد دیگه، آبی که به جوی رفت قابل برگشت نیست، این معتاد جائز بود حالا لازم شد دیگه امکان بازگشت نیست. چرا؟ چون برای رجوع ما جواز تراد و امکان تراد دو میخواییم. ملاک رجوع جواز چی بود؟ اینکه بازگرداندن دو عین ممکن و مقدور باشه، اونتا نه به هر ذلتی، تراد العینینی که قبل از خروج از ملک این آقا ممکن بود، نه تراد العینینی که بعد از خروج از ملک دوباره پیدا شده، لذا جای استصحاب نیست چون موضوع عوض شده. ما استصحاب جواز تراد و امکان تراد رو میکنیم، به شرطی که تراد العینین قبل از خروج از ملک مد نظر باشه. ببینید ولو عادت العینو به فسخ، منظور از این فسخ اقاله سا، چون فرض ما این بود که نقل العینان او اهداهما به عقد لازم، وقتی میگیم عقد لازم یعنی دیگه جای فسخ نیست، لذا منظور از این فسخ رضایت طرفین و با رضایت طرفین فسخ شدنه که همون اقال است. ففی جواز تراد، این جواز یعنی امکان، ففی جواز تراد علی القول بالملک، آیا تراد جائزه بنابر قول به ملک؟ لامکانه تراد جائزه چون امکان داره، یعنی این رفته بوده حالا برگشته دوباره. فیستصحب جواز و تراد، بگیم قبلا جواز تراد بود، البته جواز تراد دی که به هر حال منشأ جواز، یعنی عبارتون اخرای جواز معاتات، لذا همون جواز و تراد معنا میکنه. ففی جواز تراد و عدمهی، یعنی عدم جواز تراد، عدمش چرا؟ ها؟ لأن المتيقن من التراد، چون متيقن از تراد چیه؟ چرا متيقن رو مطرح کرد؟ چون اگه یادتون باشه گفتیم اصل در معاتات لزوم، به اجماع ما از این لزوم خارج شدیم و حکم به جواز کردیم، ولی چون دلیل لبیه باید به متيقن اکتفا کنیم. متیقن از جواز معاتات اونجاییست که تراد العینین مقدور باشه. خب اگر بخوایم متیقن رو ملاک بدیم، نه تنها تراد العینین مقدور باشه، اینکه هر تراد العینینی هم نمیشه. تراد بکر، امکان و جواز ترادی که قبل از خروج از ملکه متیقنش اینه، اما بعد از خروج از ملک رو نمیدونیم ما، لذا میگه لأن المتیقن من التراد هو المحقق قبل خروج العین عن ملک مالکه، اون تراد نیست که قبل از خروج عین از ملک مالکش خارج شده. خب نه اونی که بعد از خروج عین پیدا میشود. خب اگر متیقن اینه، الان دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم، چون موضوع عوض شده. اون جواز ترادی که قبلا ثابت بود قبل از خروج ملک بود، اما الان بعد از خروج ملکه، یعنی دو موضوع استصحاب دیگه نمیشه. خب در این جواز یا عدم جواز وجهان، اجودهما ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم جواز تراد. چرا؟ از لم یثبت فی مقابلت اصالت اللزوم جواز التراده به قول مطلق، چون واقعش اینه در مقابل اصالت اللزوم، چون با اجماع ما خارج کردیم و حکم به جواز کردیم، جواز تراد به قول مطلق ثابت نشده. بل المتیقن منه، یعنی متیقن از جواز تراد، غیر ذلک. غیر ذلک یعنی چی؟ یعنی غیر اون چیزی است که چی؟ غیر ذلک، متیقن من جواز تراد یعنی غیر به قول مطلقه. عنایت فرمودید؟ غیر به قول مطلق چیه؟ ذلک به قول مطلق میخوره، به نحو مطلق میخوره. غیر مطلق چیه؟ المحقق قبل خروج العینه عن ملک مالکه، همونی که بالا اشاره کردن. غیر ذلک یعنی اون جواز ترادی که قبل از خروج عین از ملک مالکش محقق شده. نتیجه فالموضوع غیر محرز فل استصحاب، پس موضوع در استصحاب محرز نیست، رکنش محقق نیست تا بخوایم استصحاب کنیم. چرا؟ چون شک داریم تراد به قول مطلق این یا تراد معین. لذا جای استصحاب نیست. و کذا علل قول بالعباهت یه وقت گذشته، اینو باید بزنیم برای فردا ان شاءالله.